ساعت 19 هفت شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه سوم اسفند ماه 1395 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2017 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز مروری می‌کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت همه جریان‌های اسلامی و ملی موظفند در خدمت آنچه وی آرمان فلسطین و تلاش برای آزادی فلسطین خواند قرار گیرند. به گزارش ایسنا، آیت الله خامنه ای صبح سه‌شنبه عمق رابطه جمهوری اسلامی با آنچه که وی گروه‌های مقاومت نامید را منوط به میزان پایبندی آنها به اصل مقاومت دانست. رهبر جمهوری اسلامی طرح‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان را طرح‌های سازش عنوان کرد و از کسانی که بانی این طرح‌ها هستند به عنوان دوست نمایانی که به دنبال انحراف مقاومت و انتفاضه هستند یاد کرد. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها مدت هاست که متوقف شده و مسئله شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه باختری نیز سبب شده تلاش‌ها برای از سرگیری دور جدید مذاکرات بی نتیجه بماند. نیروهای عراقی با گلوله باران فرودگاه موسل محاصره نیروهای داعش در شهر موسل را تنگ‌تر کردند. فرمانده نیروهای پلیس فدرال عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای عراقی مواضع داعش در فرودگاه موسل را برای یورش نهایی به آن گلوله باران می‌کنند. در دو روز گذشته نیروهای عراقی چندین روستا در جنوب غربی موسل را بازپس گرفته و خود را به اطراف فرودگاه این شهر رساندند. مرحله سوم عملیات قادمون یا نینوا، نینوا مامیاییم روز یکشنبه برای بازپسگیری غرب موسل آغاز شد. نیروهای عراقی حدود یک ماه است که بر شرق موسل تسلط پیدا کردند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش به گفته‌های همتای ایرانی خود در انتقاد از ترکیه گفته است که این سخنان نه قابل قبول است نه قابل درک. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی، حسین مفتی اغلو سخنگوی وزارت خارجه آن کشور می‌گوید که ایران باید گام‌های سازنده بردارد و به جای متهم کردن کشورهای منتقد خود سیاست‌های منطقه‌ایش را بازبینی کند. روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را در اعتراض به گفته‌های وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ احضار کرده بود. پیشتر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه که در کنفرانس مونیخ شرکت کرده است، ایران را به فرقه‌گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان سعودی و بحرین متهم کرده بود. معاون رئیس جمهوری در امور زنان با اعلام اینکه استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان سیاست کلی برنامه ششم است افزود در زمینه تغییر حداقل سن ازدواج با فراکسیون زنان مجلس همکاری خواهد داشت و هر گونه کمک مشورتی یا مشارکتی را انجام خواهد داد. به گزارش اینا، شهیندخت مولاوردی در مورد لوایحی که قرار بود از طرف معاونت امور زنان و خانواده به مجلس فرستاده شود گفت ارسال لوایح به مجلس وارد فاز جدی شده است. وی در میان لوایح آماده به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد که حداقل 10 ماه قانونی در آن پیشنهاد داده شده است. سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده است. در همین حال آمار نشان می‌دهد که سالانه تعداد زیادی ازدواج زیر سن قانونی به وقوع می‌پیوندد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما ببینیم همکارانم برای شما و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه تدارک دیدن. برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی موسوم به انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از 80 کشور.
هر ساله جمهوری اسلامی کنفرانس های از این قبیل ترتیب میده برای آوردن کسانی که ایران از اونها به عنوان اعضای جبهه مقاومت صحبت میکنه. جبهه مقاومت جبهه ایست که تشکیل شده از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینی ها.
رسانه‌های ایران میگویند نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه رزمایش سه روزه‌ای را در کویر مرکزی ایران آغاز کرد که در مرحله نخست آن اهداف دشمن فرضی با راکت‌های پیشرفته هوشمند و نقطه‌زن در کلاس‌های مختلف مورد اصابت قرار گرفت.
این یک رزمایش کلاسیکه که این رو در گذشته نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام داده. در این رزمایش در واقع به کارگیری سلاحایی رو که در اختیار دارند و آزمایش اونها.
و سازمان یونسکو امروز 27 فوریه برابر با 3 اسفند را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده، نامگذاری که با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده.
در بسیاری از موارد این زبان‌ها توسط نظام آموزشی به رسمیت شناخته نمیشه یا در مدارس تدریس نمیشه و بچه‌ها در حقیقت با زبانی کار آموزش را شروع می‌کنند که زبان مادری آنها نیست.
این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در حالی که در منطقه خاورمیانه یک ائتلاف موسوم به ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد، تهران روز سه‌شنبه شاهد برگزاری 6th کنفرانس موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین بود. در این کنفرانس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی سخنرانی و بر حمایت مجدد جمهوری اسلامی از فلسطین تاکید کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه در تهران 6th کنفرانس بین‌المللی موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این کنفرانس که به نوشته رسانه‌های حکومتی نمایندگانی از 80 کشور حضور داشتند، رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به ریشه‌های ناآرامی در کشورهای اسلامی منطقه گفت این بحران‌ها باعث کم توجهی به مسئله فلسطین شده است. آقای خامنه‌ای اما با برجسته کردن اجلاس تهران گفت این اجلاس می‌تواند الگویی برای باشد.
این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا ملت‌های منطقه بتوانند با تکیه بر اشتراکات خود موجبات تقویت هرچه بیشتر امت محمدی را فراهم آورند.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا درباره اهمیت این کنفرانس به رادیو فردا میگوید این کنفرانس تکرار یک سلسله مواضع سیاسی جمهوری اسلامی است.
هر ساله جمهوری اسلامی کنفرانس‌های از این قبیل ترتیب میده برای آوردن کسانی که ایران از اونها به عنوان اعضای جبهه مقاومت صحبت میکنه. جبهه مقاومت جبهه‌ای است که تشکیل شده از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل و آمریکا. اونچه که در این کنفرانس‌ها، همایش‌ها مطرح میشه تکرار این مسئله است که اسرائیل دشمن واقعی است برای رهایی از اسرائیل و اشغال سرزمین‌های فلسطینی و عرب از جانب اسرائیل بایستی با توسل به زور و سلاح و در نتیجه برای ادامه و استمرار چنین وضعیتی بایستی که فلسطینی‌ها آگاه بر وضعیت خود و به خصوص هوشیار باشند از نقشه‌های دشمن. این می‌شود گفت که ماحصل گفتگوهای گذشته و به احتمال زیاد گفتگوهای آینده در حمایت از انتفاضه است. بایستی گفت که در شرایط روز وضعیت حتی با شرایط پارسال تفاوت داره، به خاطر اینکه یک دولت بسیار طرفدار اسرائیل در آمریکا بر سر کار هست. کشورهای عربی به طور کلی روی خوشی به فلسطینی ها و به خصوص به نیروهای جهادگر فلسطینی از قبیل حماس و جهاد اسلامی توجهی به اینها ندارن کشورهای عربی، و در نتیجه به نوعی می شود گفت که دولت‌های عربی و حتی خود فلسطینی ها هم بخش مهمی از اونها به حالت انفعال در اومدن.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن هم به رادیو فردا میگوید به رغم هزینه‌های هنگفت جمهوری اسلامی نتوانسته از سازمان‌های فلسطینی را با سیاست‌های خود همراه سازد.
علیرغم اینکه برای نمونه جهاد اسلامی ساخته و پرداخته دست جمهوری اسلامی، ولی به محض اینکه مصری‌ها روی خوشبینانه نشون میدن یا در قطر یک لطفی بهشون میکنن، شما میبینید اینا رو به قبله قطر یا قاهره نماز میخونن. حماس هم اینطوره. حماس گویی که تلاش میکنه ارتباطشو با ایران حفظ کنه، ولی اگر روزی قرار در غزه تظاهراتی باشه، اگر عکسی رو بالا ببرن، عکس صدام حسین و امیر قطر رو بالا میبرن، نه رهبر جمهوری اسلامی رو. در تمام جهان عرب سازمان‌هایی بودن که از جمهوری اسلامی پول می‌گرفتن و ظاهراً به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کردن، ولی در عمل وقتی پای آزمایش به میان می‌اومد، منهای حزب الله هیچ وقت صادقانه و از تمام قلب با جمهوری اسلامی نبودند. در این کنفرانس حمایت انتفاضه اگه نگاه بکنید، سطح مشارکت‌ها بالا نیست. اول همه این است که خود سازمان آزادی بخش فلسطین که دولت خود مختارم در دست داره، در پایین‌ترین سطح که یک سفیر همیشه مانده در جمهوری اسلامی صلاح زبابی است که 35 سال در ایرانه، فقط اوست که میتونه شرکت کنه. در واقع شما فکر کنید از بیت المال و کیسه ملت ایران خرج شده برای اینکه فلسطینی ها شعار خودشونو بدن و راه خودشونو برن. این پول ها نتونسته علاقه یا خلوص این گروه ها رو نسبت به ایران خریداری بکنه. هنوز نگاهشون به عرب هاست.
به باور مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، برگزاری چنین کنفرانس هایی نه در خدمت منافع ملی که برای فرونشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های رهبران جمهوری اسلامی اسلامیست.
طی دو ماه گذشته چندین کنفرانس بین المللی درباره اوضاع فلسطین در دنیا برگزار شده. 15 ژانویه 26 دی ماه کنفرانس مسکو بود، همزمان کنفرانس پاریس برگزار شد. محور تمام این کنفرانس ها صلح، آشتی، اتحاد میان گروه های فلسطینی مخصوصا حماس و فتح، آشتی ملی در فلسطین بود. تنها یک کنفرانس در دنیا هست که رسما و علنا ضد وحدت و آشتی ملی در فلسطین حرف میزنه، اون هم کنفرانس تهران هست. تنها یک کنفرانس بین المللی است که به صراحت مخالف صلح فلسطین و اسرائیل و ادامه جنگ و خشونت هست، اون هم کنفرانس های جمهوری اسلامی است. تنها کنفرانس هایی است که عمدتا در سطوح بسیار پایین سیاسی هم برگزار میشه، مطلقا هیچ ربطی به منافع ملی و منافع استراتژیک ایران نداره. مثلا در شرایط فعلی منطقه، اتحاد واضح کشورهای عرب علیه جمهوری اسلامی، در شرایطی که صحبت از تشکیل ناتو عربی علیه ایران میشه، این جور کنفرانس ها که توش رسما از نابودی اسرائیل حرف میزنند و از تروریسم و عملیات‌های انتحاری دفاع میکنند، سم مهلک سیاست خارجی ایران هستند. معجونی است از نگاه ایدئولوژی که بانیت حاکم بر ایران، علاقه وافر جمهوری اسلامی به مسائل تبلیغاتی، کاری است برای فرونشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های مقامات ایدئولوژیک ایران، مخصوصا شخص آیت الله خامنه ای، و در نهایت یک بازی مرگ، یک رقص مرگ در عرصه بین المللی است.
کنفرانس فلسطین که صدا و سیما پوششی ویژه به آن داد، ظاهرا نه در منطقه و نه در جهان بازتابی نداشته است، به گونه ای که خبرگزاری فارس از بیتوجهی کامل دو شبکه معروف عربی الجزیره قطر و العربیه به این کنفرانس انتقاد کرده است.
ششمین کنفرانس بین المللی موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن نمایندگانی از 80 کشور جهان هم حضور داشتند و گزارش جواد کوروشی رو هم در این باره شنیدید. اما رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
الان 38 سال است که جمهوری اسلامی با اکثریت کشورهای جهان سر جنگ دارد. میخواهد انقلاب را صادر کند که نتیجهش در کشور خودمان ایران به جز تورم، گرانی، فقر، فساد و دزدی، اعتیاد و فحشا برای مردم چیز دیگه ای نداشته. این دولت هم که اصلا دغدغه راحتی و عزت مردم ایران را ندارد.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی را یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجه به ما بده دیگه.
خواستم میگم دشمن 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 ایران تو داخل ایرانه نه بیرون.
میخواستم بگم این بازی که ترامپ با ولادیمیر پوتین شروع کردن جز این که میخوان جیب ایرانی ها و عربان خالی کنن هیچ چیز دیگه ای نیست. از یه طرف ایران رو کردن لولو سرخرمن برای عربا، اصل هست که میفروشن به اونا. از این طرف هم هی با هم دیگه بازی میکنن. ایران هی میره باج میده به پوتین که از در مقابل امریکا نگرشون داره. بله هیچ چیز دیگه نیست.
جمهوری اسلامی، شما که همراه شدن اسرائیل و عربستان سعودی را سرزنش رو نکوهش میکنید، مجدداً دست پیش گرفتید که پس نیفتید، چرا که باید اول خود را سرزنش و نکوهش کنید که با اعمال ناشایست عربستان را دشمن خود کردید. آیا انتظار نداشتید که روزی دشمن دیرین با دشمن جدید هنگام و همراه شوند و بر علیه شما قدم بردارند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه روز یکشنبه در مونیخ هشدار دادند که آمریکا ممکن است به دلیل فعالیت‌های ایران در منطقه و برنامه موشکی‌اش تهران را هدف تحریم‌های تازه قرار دهد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
24 ساعت پس از سخنان دو تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا مبنی بر احتمال تصویب تحریم‌های جدید در کنگره این کشور علیه آزمایش موشک‌های بالستیک دولت ایران، جمهوری اسلامی به گزارش خبرگزاری‌ها آزمایش تازه‌ای انجام داده و محمد پاکبور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز دوشنبه این آزمایش را موفقیت‌آمیز خواند.
تای بالای 100 کیلومتر امروز مورد ارزیابی قرار گرفت که الحمدلله خوب عمل کردن.
خبرگزاری رویترز میگوید که میزان تنش بین واشنگتن و تهران بالا رفته و آزمایش موشک‌های بالستیک موجب شده که دولت دونالد ترامپ اخیراً بر میزان تحریم‌های پیشین علیه سپاه پاسداران بیفزاید. در همان حال قانونگذاران آمریکا به طور جداگانه در تدارک پیشنهاد و تصویب تحریم‌های تازه علیه دولت ایران برآمدند. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام از اعضای کمیته با نفوذ نیروهای مسلح در سنای آمریکا روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ یک بار دیگر جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم کرد و گفت اگر ایرانی‌ها مدعی شوند که به چنین تلاشی دست نمی‌زنند، دروغ می‌گویند. شما برای هدف‌های صلح‌آمیز در اعماق کوه‌ها به غنی‌سازی اورانیوم دست نمی‌زنید. سناتور گرام گفت دولت ایران از پول‌های آزاد شده لغو تحریم‌ها برای ساختن جاده‌ها و پل‌ها و بیمارستان‌ها استفاده نمی‌کند، بلکه این پول‌ها را در جهت بی‌ثباتی خاورمیانه خرج می‌کند. ایران از بد اکتور ان دی گریتست سنس اف دی ورد ون ایت کامز تو دی ریجن. مفسود ایران به معنای واقعی کلمه بازیگر بدی است و از این رو باید هزینه بپردازد. سناتور گرام خطاب به مقام‌های ایرانی افسود اگر مایلید که با شما رفتار دیگری بشود، باید از ساختن موشک دست بردارید، آزمایش آنها را که ناقض قطعنامه سازمان ملل است متوقف کنید و بر روی موشک ها شعار مرگ بر اسرائیل ننویسید. سناتور ایالت کارولینای جنوبی با اشاره به ارائه پیشنویس مشترک تشدید تحریم ها در سنای آمریکا در برابر آنچه که رفتار برهم زننده ثبات منطقه توسط رژیم ایران، تحقیر ناویان آمریکایی در ژانویه سال گذشته و نیز ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران برخلاف قطعنامه شورای امنیت نامید، تأکید کرد زمان آن رسیده که کنگره علیه آنچه که دولت ایران خارج از توافق اتمی انجام داده دست به اقدام مستقیم بزند. سناتور گرام اظهار عقیده کرد که بیشتر اعضای جمهوری خواه کنگره خواستار اقدام علیه ایران هستند و باید دید که پرزیدنت ترامپ چه خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که در کنگره آمریکا تنها جمهوری خواهان نیستند که به دنبال تنبیه جمهوری اسلامی ایرانند. بسیاری از دموکرات‌ها نیز به چنین اقدامی ابراز تمایل کردند. از جمله کریستوفر مورفی، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا گفته است هیچ چیزی مانع از اقدام کنگره برای اعمال تحریم‌هایی ورای آنچه که به دنبال توافق اتمی برچیده شدند نیست. سناتور مورفی که پیش از این از توافق موسوم به برجام پشتیبانی کرده میگوید تایید آن توافق بر اساس این درک صریح و روشن بود که خارج از مسائل اتمی مانع اقدام کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. در هر حال طبق گفته سناتور دموکرات در کنگره آمریکا گفتگوها بر محور پاسخ متناسب با آزمایش موشکی سپاه پاسداران دور خواهد زد. سناتور مورفی همچنین به این نکته اشاره کرده که در مورد اقدام کنگره خارج از توافق برجام اختلافی حزبی وجود ندارد. به سخن دیگر، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به طور مشترک دست به کار خواهند شد. البته خبرگزاری رویترز از قول این سناتور دموکرات اضافه کرده که به طور کلی ایالات متحده باید تصمیم بگیرد آیا مایل است در جنگی که پیکاری نیابتی بین ایران و عربستان سعودی است نقش بزرگتری ایفا کند؟
خبرگزاری های فارس و تسنیم گزارش دادند نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه رزمایش سه روزه ای را در کویر مرکزی ایران آغاز کرد که در مرحله نخست آن اهداف دشمن فرضی با راکت های پیشرفته، هوشمند و نقطه زن در کلاس های مختلف مورد اصابت قرار گرفت. در روی این رزمایش هانا کاویانی با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کرده و ابتدا از اهمیت این رزمایش پرسیده است. حسین آریان:
این یک رزمایش کلاسیکه که عین این رو در گذشته نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام داده. در این رزمایش در واقع به کارگیری سلاحایی رو که در اختیار دارند و آزمایش اونها به مورد اجرا گذاشته میشه. عملیات دفاع از کوی برزن هست توسط گودانهای امام حسین و امام علی که نخبه های بسیج هستند، توپخانه و پدافند در ارتفاع پایین و بالاخره بخشی از هوانیروز در واقع نیروی زمینی سپاه پاسداران هم در این شرکت میکنه. یک رزمایش معمولی است برای بالا بردن توان دفاعی و بالا بردن کارآمدی نیروهای زمینی سپاه پاسداران.
آقای آریان، صحبتی که مطرح شده از سوی مقام‌های سپاه، صحبت شده که راکت‌هایی به گفته اونها پیشرفته، هوشمند و نقطه زن آزمایش شده در روز اول این رزمایش. این راکت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ از چه نوعی هست؟ آیا می‌دونیم که از چه نوعی هست؟
این راکت‌ها به گفته سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی پاسداران، طی مصاحبه‌ای که با یک شبکه تلویزیونی داشته، راکت‌های بالای 100 کیلومتر رو آزمایش کردند که اسمش رو نام نبرده و در عین حال راکت فجر 5، فجر 4 و فجر 3 آزمایش شده که این سه راکت، همه اینها برد راکت ها زیر 100 کیلومتر هست. راکت های معمولی است و همونگونی که از اسمش هم معلومه موشک نیست و این فقط برای در واقع کسب تجربه است و اینی که انتقال تجربه از پرسنل کارآزموده به پرسنل جوان. تأثیر اونچنانی واقعا به اون معنا نداره که بخواد باعث نگرانی بشه، به ویژه که در کویر مرکزی ایران دارن این آزمایش ها رو و این رزمایش رو انجام میدن.
دقیقا میخواستم درباره مکان این رزمایش ازتون بپرسم. شما به هر حال دنبال میکنید این گونه مانورهایی که نیروهای نظامی ایران برگزار میکنند، آیا اهمیتی داره که این رزمایش در کویر مرکزی ایران داره انجام میشه؟
سپاه پاسداران ماموریتایی داره و بخشی از ماموریتاش در واقع تأمین امنیت نقاط مرزی هست، به ویژه در شمال غرب و غرب کشور و همینطور در سیستان و بلوچستان. این بار این رو در طرف شمال شرق ایران دارن انجام میدن. این یک در واقع بازم تأکید میکنم برای بالا بردن کارایی است، یک آزمایش رزمایش کلاسیک است، به ویژه که حتی گودان‌های بسیج هم در این شرکت دارن و برای تأمین امنیت داخلی کشور هست.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا درباره رزمایش سه روزه نیروی زمینی سپاه پاسداران.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
به دنبال سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ که ایران را به فرقه‌گرایی متهم کرده بود، مقام‌های دو کشور واکنش‌های تندی به یکدیگر نشان دادند. روز گذشته سفیر ترکیه در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد و به دنبال آن هم سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت اظهارات مقام‌های ایرانی غیر قابل قبول است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حسین مفتی اولو سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که گفته بود صبر ایران در برابر ترکیه حدی دارد، گفته است این اظهارات نه قابل قبول و نه قابل درک است. بهرام قاسمی روز گذشته به اظهارات وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ که ایران را به فرقه‌گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان و بحرین متهم کرده بود، پاسخ داد. آقای قاسمی روز گذشته گفت آنکارا باید در گفتار و بیانی که در مورد ایران مطرح می‌کند با ذکاوت بیشتری عمل کند. اما در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ترکیه هم گفته است ایران باید گام‌های سازنده بردارد و به جای متهم کردن کشورهای منتقد خود سیاست‌های منطقه‌ایش را بازبینی کند. اعتراض‌ها و واکنش‌های دو طرف روز گذشته تا آنجا پیش رفت که وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را در اعتراض به گفته‌های وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ترکیه را کشوری توصیف کرده بود که به گفته او در سودای خام بازگشت به امپراتوری است و با دست زدن به اقدامات مداخله گرایانه، غیرقانونی، غیرمشروع و حمایت از گروه‌های تروریستی به گفته آقای قاسمی موجب خونریزی و افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. در واکنش به این اظهارات آقای قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه هم گفته است این اظهارات برای یک کشور نه قابل قبول است و نه قابل درک، آن هم از طرف کشوری که از فرستادن پناهجویان در جستجوی سرپناه به میدان جنگ هم دریغ نمی کند و در چنین حالتی دیگران را مسئول تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه می داند. پایان نقل قول. یکی از موارد اختلاف تهران و آنکارا جنگ داخلی در سوریه است. ایران از مهمترین حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می آید، در حالی که ترکیه حامی چندین گروه مسلح از مخالفان بشار اسد است. گرچه نمایندگان هر دو کشور در دو کنفرانس صلح سوریه در آستانه شرکت کردند، اما اختلافهای آنها بر سر چگونگی برخورد با بشار اسد و گروه‌های مسلح مخالف او هنوز پابرجاست.
سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ و متهم کردن ایران به فرقه‌گرایی با واکنش مقام‌های دو طرف همراه شد و گزارش همکارم جمشید زند رو هم در این باره شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان دوم اسفند ماه گزارش داد که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از اعدام چند تن از محکومان اهل سنت در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر در روزهای اخیر خبر داده و نسبت به انتشار خبرهایی در خصوص دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع این محکومان ابراز گرانی کرده است. خبرهایی که هیچ یک از مقام‌های رسمی ایران آن را تأیید یا تکذیب نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گزارش‌هایی در خصوص آنچه دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر عنوان شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان او در این نامه از اعدام چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در رابطه با جرایم مواد مخدری خبر داده و گفته که این اعدام‌ها احتمال صحت دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه را تقویت می‌کند. مولوی عبدالحمید در نامه خود به رهبر ایران نوشته است که صرف نظر از صحت و سقم این خبر، این شایعه در میان اهل سنت دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است. اشاره مولوی عبدالحمید به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد اعدام ده‌ها زندانی اهل تسنن در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر است. هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد سنی مذهبی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند و حکم اعدام دارند در دست نیست، اما به گفته برخی نهادهای حقوق بشری هم‌اکنون صدها شهروند سنی مذهب در زندان‌های ایران به سر می‌برند که ده‌ها تن از آنان با حکم اعدام مواجهند، برخی از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر و برخی دیگر هم به اتهام‌هایی از جمله محاربه و درگیری مسلحانه. موضوع شمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره بوده است. اما طی ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدری نتوانسته نقش پیشگیرانه داشته باشد. و در همین رابطه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 24 بهمن ماه با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند. ماده‌ای که بر اساس آن برای مجرمان پرونده‌های قاچاق مواد مخدر به جای اعدام مجازات‌های دیگری جایگزین می‌شود، به جز موارد قاچاق مسلحانه. موضوع اعدام‌ها در ایران و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر 2 ماه پیش در آخرین قطعنامه سازمان ملل هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران تأکید می‌کنند که آمار بالای اعدام در ایران به دلیل مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر است. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و بر اساس سرانه جمعیتش اولین کشور اعدام کننده در جهان است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود درباره ابراز نگرانی امام جمعه اهل سنت زاهدان نسبت به اعدام محکومان اهل سنت در پرونده قاچاق مواد مخدر و تسریع روند محکومان و نامه‌ای که ایشون به آیت الله علی خامنه‌ای در این باره نوشته بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 19:32 هست در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اگه اجازه بدید یک بار دیگه مرور بکنیم سرخط آخرین خبرها رو با یکدیگر. آیت الله علی خامنه ای میگوید همه جریان های اسلامی و ملی موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گزارش هایی درباره دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه برای تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده های مواد مخدر ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش‌ها 30 میلیارد تومان برای مقابله با بحران محیط زیستی خوزستان اختصاص یافت. نیروهای عراقی با گلوله باران فرودگاه موسل محاصره نیروهای داعش در شهر موسل را تنگ‌تر کردند. وکیل مهدی هاشمی می‌گوید رد درخواست اعاده دادرسی موکلش به وی ابلاغ نشده است. شماری از مخالفان دونالد ترامپ در تظاهراتی علیه وی به مناسبت روز رئیس جمهوری شرکت کردند. و سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش به گفته‌های همتای ایرانی خود در انتقاد از ترکیه گفته است که این سخنان نه قابل قبول است نه قابل درک. روسیه و ایران بار دیگر بر تمایل خود برای گسترش روابط اقتصادی تجاری میان دو کشور تاکید کردند. دو مسئول ارشد روس طی سفر به ایران در تلاشند به این مناسبت روحی تازه بدمند. مسکو همچنین امیدوار است ایران برای دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا به روسیه کمک کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی تجاری روسیه و ایران در دستور کار مسئولین ارشد روس است که این روزها در تهران به سر می‌برند. ایگور شووالوف، معاون اول نخست وزیر روسیه، سه‌شنبه طی سفر به تهران با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرامون توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی روسیه تبادل نظر می‌کنند. در این رابطه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه که او نیز در تهران به سر می‌برد، تأکید کرد ایجاد منطقه آزاد بین ایران و روسیه و ایران و اوراسیا یکی از اهداف بلند مدت ماست. او با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، درباره همکاری در حوزه نفت و گاز رایزنی کرد و با حمید چیچیان، وزیر نیرو، نیز پیگیر آخرین وضعیت طرح اتصال شبکه‌های برق دو کشور شد. وزیر انرژی روسیه همچنین دوشنبه در مراسم کلنگزنی یک نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان شرکت کرد. هزینه این نیروگاه 1300 مگاواتی 1 میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده که قرار است با وام اعتباری روسیه تأمین و تا 5 سال دیگر تکمیل شود. نووک همچنین اعلام کرد 185 میلیون یورو از سوی ایران به عنوان پیش پرداخت ساخت راکتور دوم بوشهر به روسیه پرداخت شد. ولادیمیر ماتیوشن، کارشناس انستیتوی مسائل انرژی در مسکو، معتقد است همکاری در تولید برق زمینه اصلی مناسبات اقتصادی روسیه و ایران خواهد بود.
تقاضای برق در ایران بسیار بالاست و برای تأمین این نیازها برنامه بلند پروازانه‌ای وجود دارد. در حالی که همکاری ایران و روسیه در این زمینه موفقیت آمیز و متقابلا مفید بوده، امیدواریم که در پی ساخت دو راکتور اتمی و 4 نیروگاه حرارتی طرح‌های مشترک دیگری نیز آغاز کنیم. دولت روسیه اهمیت این حوزه در همکاری با ایران را درک می‌کند و از این رو به ایران وام اعطا کرده. قطعا در حوزه تولید برق ایران شریک راهبردی ماست.
در تحول دیگر، سرگی چیمیزوف، رئیس روستک، نهادی که بر فناوری‌های نظامی و غیر نظامی در روسیه نظارت دارد، با حضور در نمایشگاه تسلیحات ابوظبی به خبرنگاران گفت در پی اجرای قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران که او ارزش آن را 1 میلیارد دلار اعلام کرد، قراردادهای دیگر تسلیحاتی با تهران در دستور کار مسکو نیست. اما او گفت در مرحله نهایی مذاکره با ایران به منظور خرید توربین برای دو نیروگاه حرارتی هستیم که در شبه جزیره کریمه احداث می شود. طرح‌های زیرساختی در کریمه الحاقی با محدودیت‌های اتحادیه اروپا روبروست و از جمله زیمنس که گزینه اول روستک برای این طرح بود، از ترس تحریم‌ها از مشارکت در آن سر باز زد. رئیس روستک جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما به گزارش روزنامه کمرسانت، شرکت مپنا در ایران که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید می‌کند، می‌تواند توربین‌های مورد نیاز روسیه در کریمه را تأمین کند، که البته بر اساس این گزارش این اقدام با ریسک درگیری حقوقی مبنا با زیمنس همراه است. ویکتور میزین، کارشناس انستیتوی تحقیقات بین المللی در مسکو، میگوید روسیه در صدد است از سرمایه گذاری های سیاسی خود در ایران برداشت اقتصادی کند.
دو طرف مشغول بازی ظریفی هستند و یکی از مراحل آن تقویت مناسبات اقتصادی همزمان با رد و بدل امتیازهای سیاسی است. برای ایران این یک امتیاز است تا حمایت روسیه در سطح بین‌المللی را برای خود تضمین کند و برای روسیه این فرصتی است تا سهمی مهم در بازار ایران به دست آورد. مشخصاً اگر مسکو به کمک ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب نیاز پیدا کرده، انتظار دارد تصمیم تهران در این زمینه مثبت باشد.
طرح‌های به ارزش 35 الی 40 میلیارد دلار بین روسیه و ایران هماهنگ شده که تاکنون عمدتاً بر روی کاغذ باقی مانده. به گفته مسئولین روس، در سال گذشته میلادی مبادلات تجاری دو کشور بر رشد 70% به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 21 فوریه برابر با 3 اسفند را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. این نامگذاری در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام یافت. به مناسبت روز جهانی زبان مادری، بکتاش خمسه‌پور با یک کارشناس امور آموزشی و تربیتی گفتگو کرده است. سعید پیوندی در فرانسه.
موضوع زبان مادری امروز و طرحش توسط سازمان‌های بین‌المللی به این برمی‌گرده که ما در کشورهای مختلفی گروه‌هایی داریم که به زبان‌های گوناگون حرف می‌زنن، ولی در بسیاری از موارد این زبان‌ها توسط نظام آموزشی به رسمیت شناخته نمی‌شه یا در مدارس تدریس نمی‌شه و بچه‌ها در حقیقت با زبانی کار آموزش را شروع می‌کنن که زبان مادری آنها نیست. از جمله در آموزش و یا رسانه هایی نداریم که به این زبان هایی که در این کشورها صحبت میشه باشند. در نتیجه یه نوعی میشه گفتش که برخی از زبان ها سلطه پیدا کردن در برابر زبان های دیگر و این زبان هایی که در نظام آموزشی استفاده نمیشن یا در رسانه ها ازشون استفاده نمیشه، این زبان ها رو به زوال میرن، به تدریج نابود میشن. این بخشی از میراث فرهنگی بشری است که به تدریج داره منزوی میشه، حاشیه‌ای میشه و حتی نابود میشه.
ولی در ایران چنین نبوده آقای پیوندی، فکر نمی‌کنین یعنی زبان‌های محلی و تیره‌های ایرانی همواره پویا و سرزنده هستند؟
ببینید، زبان‌های غیر فارسی را اگر در ایران در نظر بگیرین، اینها به خاطر اینکه تبدیل نشدن به زبان‌های آموزشی یا زبان‌های بسیار پیشرفته در امر رسانه‌ها و به خصوص بخش نوشتاری این زبان‌ها خیلی رشد نکرده، در نتیجه با وجود این پویایی در بخش شفاهی حفظ شده، ولی به خاطر عدم توسعه بخش نوشتاری این زبان‌ها ما با یه نوعی فقیر شدن این زبان‌ها در عمل مواجه هستیم و به روز نشدن این زبان‌ها با توجه به اینکه همه زبان‌ها در مقابل تحولات اجتماعی، فناوری جدید و علمی ناچارند که به طور دائم کلمات جدید پیدا کنند، واژه‌های جدید پیدا بکنند و در جریان پراتیک اجتماعی و آموزشی و علمی به تدریج خودشون را غنی کنند. این اتفاق در مورد زبان‌های غیر فارسی در ایران کمتر اتفاق افتاده، خیر از اینکه در بعد جامعه شناسی و روانشناسی عدم آموزش به زبان مادری برای جوانها میتونه یک آسیب مهم روانشناسانه و فرهنگی باشه و بخشی از مشکلات آموزشی مناطقی که به زبانهای غیر فارسی صحبت میکنن توضیح بده.
در قانون اساسی آقای پیوندی، اصل 15 به موضوع زبانهای گوناگون محلی یا زبانهای تیره‌ها و قوم‌های گوناگون ایران اختصاص داده شده. آیا برداشت‌های گوناگونی از این اصل وجود داره؟
بله، کاملا اینجوری است. یعنی در حقیقت عدم اجرای این قانون در ایران در 30 گذشته به این دلیله که در پس این انتخاب، در پس این سمتگیری به هر حال معنای سیاسی و فرهنگی خیلی عمیقی وجود داره. بنابراین اون کشوری که قبول میکنه چند زبانی رو، حتی با وجود اینی که زمینه‌های سیاسیش یا فرهنگیش فراهم نیست، یک نوع درک دیگری از همزیستی بین گروه‌های مختلف مردم داره. ما در ایران با وجود اینکه از نظر قانونی سدی برای حضور این زبان‌ها در نظام آموزشی، چه به عنوان زبان دوم، چه به عنوان یکی از زبان‌های آموزشی که بچه بتونه انتخاب بکنه، ما سدی از نظر قانونی برای این کار نداریم، ولی این موانع بیشتر سیاسی و فرهنگی بودن برای اینکه به رسمیت شناختن زبان‌های محلی به معنای تقسیم هست در بود نمادین در جامعه یا در بود واقعی. در ایران در حقیقت اونچه که مشکل هست اینه که برای اجرای این ماده که به هر حال راه را باز میکنه برای استفاده از زبانهای مادری یا به کارگیری زبانهای مادری در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و آموزشی، در این مورد برداشت‌های مختلفی وجود داره. برای اینکه کسانی فکر که اگر این اصل به طور واقعی و کامل اجرا بشه، در امر حقیقت این به عنوان تضعیف زبان اصلی یا تضعیف قدرت مرکزی است و این میتونه به گرایش مرکزگری کمک بکنه و به خاطر خاطر همین تا امروز هیچ تفاهم و توافقی بر سر نوع اجراش به وجود نیومده و ما نتونستیم در این زمینه شاهد پیشرفت خیلی چیزی باشیم. این مسئله فقط در مورد ایران صدق نمی کنه، در خیلی از کشورهای دنیا از جمله در فرانسه سر بکارگیری زبانهای محلی، زبانهایی که زبان اصلی نیستن در کشور، همیشه تردیدها و سوءزنهای زیادی وجود داره.
امروز سه‌شنبه 21 فوریه برابر با سوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است و به همین بهانه همکارم بکتوش خمسه‌پور گفتگویی داشت با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و تربیتی که با هم شنیدیم.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شدند و جهان برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خطرناک‌تر شده است. در این گزارش به مواردی همچون کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی و ناآرام، ربوده شدن و تهدید و خشونت علیه آنان اشاره شده. در کشورهای مانند سوریه، ترکیه، روسیه، مصر، بحرین، سومالی و مکزیک. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد با توجه به جنگ‌های داخلی و درگیری‌هایی که در سراسر دنیا در جریان است، جهان برای روزنامه‌نگاران خطرناک‌تر شده و در سال گذشته روزنامه‌نگاران با خشونت‌ها و تهدیدهای بی‌سابقه مواجه بودند. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و کشورهای آفریقایی به طور گسترده مورد خشونت و سرکوب قرار گرفتند. در این گزارش به مواردی از جمله کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی و خطر ربودن و اسارت آنان به خصوص در خاورمیانه اشاره شده است. بر اساس این گزارش در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در جهان کشته شدند و طی 6 سالی که از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد دست کم 100 روزنامه‌نگار در این کشور ربوده شده و 25 تن دیگر هم ناپدید شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در برخی از کشورها مانند مکزیک روزنامه‌نگاران با خطرات ناشی از جرم و جنایت سازمان یافته مواجهند و در کشوری مانند سومالی هم آدمربایی و باجگیری برای آزادی روزنامه‌نگاران به گروگان گرفته شده به منبع درآمد پرسودی برای شبه نظامیان تبدیل شده است. این نهاد مدافع آزادی بیان در گزارش خود اعلام کرده که طی سال گذشته میلادی دست کم 259 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود زندانی شدند و ترکیه با 81 روزنامه‌نگار زندانی در صدر این فهرست قرار دارد. در این گزارش همچنین آمده که در کشورهای مصر، اتیوپی، بحرین و عربستان سعودی به بهانه مبارزه با تروریسم و حفاظت از امنیت ملی روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی می‌شوند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در ادامه گزارش خود بر لزوم انجام اقداماتی برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران به خصوص در مناطق جنگی تأکید کرده و از تشکیل یک تیم اضطراری در این کمیته به منظور حمایت و پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی خبر داده که ممکن است در معرض خطر باشند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آذر ماه گذشته هم گزارش داده بود که ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارند. در گزارش اخیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نامی از ایران به چشم نمی‌خورد. با این حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد و علاوه بر این طی ماه‌های گذشته برای دست کم 5 روزنامه‌نگار هم حکم شلاق صادر شده است. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران هم اکنون با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
جهان برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران جای خطرناکتری شده، چرا که بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در سال گذشته میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شدند و گزارش مهتاب وحیدیراد رو هم در این باره شنیدید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اما مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانی نزدیک شد. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری این مجله رو به پایان میبریم و من سپیده بهکام از شما در همینجا خداحافظی میکنم. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. خرداد ماه 94، تهران. مجید 14 ساله. بعد از مردود شدن در امتحانات پایان سال خودش را حلق‌آویز می‌کند. تیر ماه 94، آذربایجان غربی. دختر 18 ساله. نتایج کنکور اعلام شده و او قبول نشده است. خودش را از تراس خانه پرتاب می‌کند. شهریور ماه 94، لرستان. امیر 14 ساله، ریاضیش خوب نیست، با شلیک گلوله خودکشی میکند. مهر ماه همان سال، تهران، پریناز، 13 ساله، دوستانش گفتند از زندگی خسته بوده، خودش را از پل عابر پیاده پرتاب میکند. از 4 تا 27 آبان ماه 94، 4 دانش آموز دیگر تنها در یک ماه به دلایل مشابه به زندگیشان پایان میدهند. در دی ماه همان سال، 3 دانش آموز دیگر در تهران و یزد همین الگو را تکرار میکنند. 3 بهمن ماه 94، کرمانشاه، دانش آموز کلاس 8، خودش را در سرویس بهداشتی مدرسه حلق‌آویز می‌کند. در اردیبهشت ماه 1395، 3 دانش آموز دیگر در تهران و مشهد خودکشی می‌کنند و در خرداد ماه 95، 2 دانش آموز دیگر هم به این تعداد اضافه می‌شوند. این صدای احمد مدادی است. پیشتر در ایران معلم بوده و سال‌هاست که به عنوان حامی حقوق دانش آموزان و معلمان فعالیت می‌کند.
متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ نهاد آموزشی ما اینه که آمار دقیقی وجود نداره و یا اگر وجود داره منتشر نمیشه. آماری که در رابطه با خودکشی ها وجود داره و منتشر شده، یا آماری که عضو شورای شهر تهران سالهای 81 تا 83 بیان کرد که ما 111 خودکشی نوجوانان بین 8 سال تا 13 سال داریم و یه تحقیقی هم که به سفارش نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود سال 91 که بر اساس اون تحقیق 10% از دانش آموزان تهران اقدام خودکشی کرده بودن. این در کنار این در دوره‌های مختلف و در مناطق مختلف معلمان تجربه شخصی زیادی دارن. خود تجربه من به عنوان یک معلم در اون دوره‌ای که کار می‌کردم، 2 از دانش آموزان من متأسفانه با خودکشی فوت کردن. اگر در واقع با این آمار اون چیزی رو که امسال سال تحصیل گذشته اعلام شد که 18 یا 19 خودکشی دانش آموزان داشته، مگر این رو مقایسه بکنیم با اون آمار، تفاوت محسوسی مشخص نیست. بلکه چه اتفاقی افتاده؟ با گسترش شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی و اطلاع رسانی که انجام شده و در واقع گروه‌هایی که تا الان صدایی نداشتن صدا پیدا کردن، این اخبار بیشتر منتشر میشه.
اینها خودکشی های موفق است، اما تعداد قابل توجهی هم خودکشی های ناموفق در این میان ثبت شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم هرگز هیچ کجا به ثبت نرسیده. تنها در سال تحصیلی 94-95 بیش از 13 دانش آموز در دبیرستان پرند اقدام به خودکشی کردند. همه این خودکشی ها ناموفق بودند به جز یکی، خودکشی دختر 16 ساله‌ای که از طبقه 4 خودش را به بیرون پرت کرده بود و مرد. آقای مدادی میگوید وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.
مواردی بوده که قابل توجه در همین یک سال گذشته، ما موضوعی مثل هنرستان پرند شهر پرند رو داشتیم که 13 دانش آموز در یک هنرستان اقدام به خودکشی کردن. یه دانش آموزی بود که گفته شد تحت تاثیر کتاب دنیای صوفی خودکشی کرده، دانش آموزی بود که در سنندج تحت تاثیر درخواستی که مدرسه میکنه برای کمک هزینه تحصیلی خودکشی میکنه. اینها نشانه هایی هستن که پیش از این وجود نداشت و الان نشون میده که وضعیت به نوعی در واقع داره بحرانی میشه و این نشانه ها خودشون رو بروز میدن. اگر این مطالعه های موردی رو روی این موارد اینجوری انجام بدیم، نشون میده که گویا در سالهای اخیر وضعیت طوری عوض شده، به سمت بحرانی شدن رفته.
او از پدیده با عنوان سونامی دستبند در مدارس دختران ایران میگوید و از تجربه شخصی خودش به عنوان معلم در مدرسه ها.
تجربه‌ای که خود من داشتم در این زمینه، یکی از دانش آموزان موردی بود که هم خانواده میدونستن این دانش آموز افسردگی داره و هم مشخص بود که در فضای مدرسه که رفت و آمد میکرد دانش آموز تنهایی بود، منزوی بود، افسرده بود و خود خانواده هم مطلع بودن، ولی این که این امکان وجود داشت در نهاد آموزشی ما این ظرفیت وجود داشت که بتونه به این مسائل بپردازه، این مسائل رو مدیریت کنه یا حتی خانواده این کار رو بکنه، حداقل در اون مقصد، در اون مدرسه و در اون منطقه‌ای که من تدریس می‌کردم این امکان وجود نداشت. الان توی مدارس ما اگر با معلمان و کارشناسان حوزه آموزش صحبت بکنید، به شکل شایعی مصرف مواد مخدر شایع شده، مصرف نوع خاصی از مواد مخدر به اسم گل کاملا فراگیر شده در خیلی از مدارس، یا در مدارس دخترانه به ویژه معلمای ما از چیزی به اسم سونامی دست بند نامی برای این سونامی دستان گیری خیلی از دختران دانش آموزی که رگ دستاشون رو زدن برای اقدام به خودکشی و برای اینکه بعدها مشخص نشه از دستبندهای استفاده میکنن که جای این رو بپوشونن. اینها نشون میده که وضعیت چقدر بغرنج هستش و اینکه نهاد آموزشی ما هیچ آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی رو ندارن، برنامه‌ریزی لازم رو ندارن، اطلاعات لازم رو ندارن.
اما خانواده ها و مسئولان مدرسه چه نشانه هایی رو باید در میان دانش آموزان جدی بگیرند؟ مهمترین رفتارهای پرخطر دانش آموزان چیست؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین نگرانی را در مصرف دخانیات، مواد مخدر، بزهکاری، انحرافات اخلاقی، خشونت، اختلال‌های روانی، تحقیر و آسیب‌های نوپدید دانسته است. با این حال، آنچه احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران به عنوان عاملی جدی در تغییر سبک زندگی دانش آموزان بر آن تأکید دارد، حتی در فهرست آسیب شناسی مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هم نیست.
سبک زندگی جوانان و نوجوانان تغییر کرده، نوع روابط اینها کلا دستخوش تغییرات جدی شده در اثر تغییر تحول‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، ارتباطات، نوع دسترسی‌ها و همه اینها باعث شده که سبک زندگی جدیدی رو نوجوانان ما دارن تجربه می‌کنن که آموزش و پرورش به کلی با این سبک زندگی در واقع بیگانه است، نمی‌خواد اون رو به رسمیت بشناسه و این نکته مهمیه که آموزش و پرورش باید درک بکنه که نه فقط آموزش و پرورش که حتی خانواده‌های ما درک بکنن که چه تغییراتی ایجاد کرده و چه تأثیرات روحی روانی رو اینها بر فرزندانشون میگذاره.
مشاوران و معلمان و مسئولان در مدرسه ها تا چه حد آموزش دیدند؟ آنهایی که در ارتباط مستقیم و روزمره با دانش آموزان هستند، بر دانش آموزان و زندگی آنها اثر میگذارند، این گروه چه آموزش هایی میبینند؟ حالات رفتاری دانش آموزان چقدر در مدارس مطالعه و بررسی می شوند؟ مدیران آموزش و پرورش می گویند پس از خودکشی های اخیر در همه اداره های آموزش و پرورش کمیته پیشگیری تشکیل شده است. در این کمیته ها چه اتفاقی می افتد؟ و آیا معلمان شرایط شناسایی و مداخله در بحران را دارند؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران از برگزاری دوره‌های سالانه ارتباط مؤثر با دانش آموزان برای معلمان خبر داده و گفته است که سالانه 200 هزار نفر از دستاندرکاران مدارس در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. آیا در این صورت نباید به جای خبرهای خودکشی اخبار دیگری از مدارس بشنویم؟ معلمان یک مدرسه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام به خودکشی دانش آموزان کلاس‌های 4 و 5 ابتدایی گفتند. دانش آموز کلاس 5 ابتدایی که در تمام سرش شکاف‌های حاصل از تیغ زدن پیدا کرده بودند و دانش آموز 4 ابتدایی که مچ دستش را باند پیچی کرده بود چرا که از یک خودکشی ناموفق باز می‌گشت. احمد مدادی:
خود نهاد آموزش به عنوان متولی آموزش کشور باید دانش آموزان رو در واقع مهارت‌های زندگی رو به اونها یاد بده و به دانش آموزان آموزش بده، شیوه حل مسئله رو بلد باشن. نهاد آموزش ما متاسفانه این مهارت ها رو یاد نمیده، شیوه حل مسئله رو یاد نمیده و خود داستان خودکشی یک دانش آموز نشانگر این هستش که این دانش آموز نحوه مواجهه و حل مسئله رو بلد نیست. توجیه نیستن، واقعیت این هستش خیلی از معلمان ما و مدیران مشاوران که نقش خیلی عمده دارن نسبت به خیلی از این مسائل توجیه نیستن و آموزشی هم ندیدن.
بر اساس آماری که مرکز مستقل پژوهش و آموزش رهایی تهیه کرده، بیش از 35% دانش آموزان ایرانی تجربه کشیدن سیگار و نزدیک به 28% آنها تجربه مصرف نوشیدنی های الکلی را داشتند. این آمار میگوید در یک سال گذشته 9% دانش آموزان پسر و 10.4% دانش آموزان دختر به خودکشی اقدام کردند. بیشترین خودکشی ها پس از تهران در استانهای حاشیه‌ای و دو زبانه اتفاق افتاده. نشانه هایی که دنبال کردن هر کدامشان راه هایی را برای مداخله در بحران نشان میدهند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خزینه‌ای هستم، با شما خدافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda